پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوستان خوب و همراهان همیشگی، سومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر ماندانا زندیان رو که در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردن تقدیم شما می کنم. همونطور که در دو هفته گذشته هم خدمتتون عرض کردم، عنوان سخنرانی خانم دکتر نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان هست. دکتر زندیان فارغ التحصیل رشته پزشکی در دانشکده شهید بهشتی و جزو کادر پزشکان پژوهشگر در لس آنجلس هستند. همچنین شاعر و نویسنده و مؤلف 7 کتاب شعر تا امروز. با هم به بخش‌هایی از صحبت‌های ایشون گوش می‌کنیم.
در جزیره سرگردانی خانم دانشور شخصیتی در داستانش داره به نام سیمین که اسم خودشه و واقعا خودشه این شخصیت، یعنی یک استاد دانشگاهه که مانند او با دانشجوهاش روابط خیلی نزدیک داره، مثل خانوادهشان رفت آمد باش میکنن، به درد دلشون گوش میده و در بین این دانشجوها طبیعتا کسانی هستن که به او نزدیکن و کسانی هستن که او رو نمیتونن تحمل کنن. خانم دانشور این سیمین رو، شخصیت سیمین رو برای ما هم از نگاه راوی که داره سیمین رو توصیف میکنه هم از نگاه دانشجویانی که او رو به هیچ شکل بر نمیتابن و به ما نشون میده که اون شخصیت سیمین اون دانشجویانی رو که با اون متفاوت فکر میکنن طرد نمیکنه، میپذیره و سعی میکنه که باهاشون حرف بزنه. در جایی از داستان داریم که شخصیت سیمین 2 هفته پس از مرگ همسرش جلال آل احمد برمیگرده به دانشگاه، به کلاس، با ظاهری آرام در لباس سیاه و میخواد که تدریس رو شروع کنه. و در اینجاست که یکی از دانشجویانش فرخنده که اصولا خیلی با شخصیت سیمین مشکل داشته بلند میشه و به او میگه فروتنی شما و ملموس بودن و در دست رس بودنتان سرپوشیست بر غرور بی حد و حسرتان. سیمین میگوید احتمالش هست. فرخنده میگوید شما مسئلهی به نام مسئله زن هرگز نداشته اید. سیمین میگوید خودم تلاش کردم که کمتر داشته باشم. تو هم تلاش خودت را بکن. فرخنده میگوید نه خانم جان، امکاناتش را داشته ای. من چنین امکاناتی ندارم. و بعد فرخنده شروع میکنه به گریه کردن. و در اینجا راوی داستان در واقع برای ما میگه که سیمین، شخصیت سیمین کمی ساکت میمونه تا فرخنده آرام شه. به هیچ شکلی به فرخنده اعتراض نمیکنه. حتی رو به دانشجویان میگه خواهش میکنم یک نفر بره برای فرخنده یک لیوان آب بیاره. و بعد به فرخنده میگه فرخنده آرام بگیر. تو هوشیاری. خوب فهمیدی چه گفتم. امید و عشق و اعتماد به نفس کلید رمز همین ستاست. در داستان دیگر در خانه نرگس، مهرنگیز کارد خانه ای رو برای ما تصویر میکنه که صاحب این خانه شخصیتی است به نام نرگس. این نرگس به دلیل امکاناتی که داره، یعنی امکانات مالی که داره، همراهی همسرش و خانه بزرگی که داره، در ماهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمک میکنه به افرادی که جانشون در خطره و دارن تلاش میکنن جغرافیای ایران رو ترک کنن، ولی تا کارشون درست شه در واقع نیاز دارن که جایی پنهان بمونن و اینها رو راه میده به خانه بزرگ خودش. حالا در بین این شخصیت‌ها مثلا یک افسر ارتش شاهنشاهی هست، یک توده‌ای هست، یک مجاهد هست، حتی حزب‌اللهی هست که در همون چند ماه دچار مشکل شده با اون نهادی که الان نهاد قدرت کسانی هستن که طرفدار مصدقن. و اینها در واقع شخصیت‌هایی تصویر میشه برای ما که اینها اگر در جامعه باشن در یک شرایط متعارف میتونستن همدیگر رو بکشن، ولی نرگس با اینها صحبت میکنه و میگه شما اینجا میتونید زندگی کنید و چون من نمیتونم تمام مدت از همه پذیرایی کنم، ما همه باید با هم همکاری کنیم و بتونیم این زندگی رو پیش ببریم. و بهشون پیشنهاد میکنه که هر شب بعد از اینکه کارها تمام شد همه بنشینند و هر شب یک نفر داستان زندگی خودش رو تعریف کنه و بقیه گوش کنند و هیچ کس هم حق نداره به کسی حمله کنه، هیچ کس حق نداره قهر کنه و بلند شه بره، فقط میتونن با هم حرف بزنن. و در روند داستان ما میبینیم که افراد متوجه میشن که واقعا فرق چندانی هم با هم ندارند، با هم دوست میشن، به هم کمک میکنن، حتی در بیرون از اون خانه خانواده هاشون به هم کمک میکنن و هر کدوم که موفق میشن جغرافیای ایران رو ترک کنن و حالا دنبال هر آنچه که مورد نظرشون بوده برن، همه براشون خوشحال میشن. مهرانگیز کار در پایان این کتاب نوشته: خانه نرگس در نگاه من ایران کوچک شده ای بود که مجاهد و فدایی و ساواکی و شاه دوست و انقلابی و حزب اللهی و مصدقی در لحظه خاص از تاریخ انقلابی دراز به دراز کنار هم نشستند، با هم زیستند و در نقطه تلاقی برخوردهای سیاسی توانستند اسب سرکش تعصب را مهار کنند. سرنشینان کشتی را ترس مشترک به هم نزدیک می کرد. گاهی در چشم من آرزویی و رؤیایی زنده می شد که ای کاش این مردان و زنان فراری و در خطر هر یک عضو وفادار حزب مستقل خودشان در زادگاهشان بودند و مجبور نمی شدند یک دیگر را لتو پار کنند. یک نکته دیگه که به اون می خوام بپردازم درباره داستانگویی یا در واقع راوی بودن زنانه. حسن میرعابدینی که تمام در واقع زندگی حرفه‌ایش رو در ایران بر روی بررسی داستان فارسی گذاشته، گفته پژوهشگران احتمال می‌دهند که در ایران باستان زنان به داستان سرایی در دربار شاهان می‌پرداختند، زیرا قصه‌گویی شفاهی هنر زنان بوده و شهرزاد قصه‌گو راوی 1001 شب چهره صاحب نام این گروه است.
عزیزان همراه، شما شنونده گزیده ای از صحبت‌های خانم دکتر زندیان هستین با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان. ایشون این سخنرانی رو در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند که در سپتامبر 2020 به صورت آنلاین برگزار شد. لطفاً با من همراه بمونین تا بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی بگیریم.
امیر ارسلان که در سال 1260 خورشیدی نوشته شده، یکی از نخستین متون روایی است که یک زن ایرانی در شکل گرفتن و بر جای ماندنش نقش داشته. داستان از این قرار بوده که نقیب الممالک که در واقع نقال باشی دربار ناصرالدین شاه بوده، شبها برای شاه داستان میگفته قبل از اینکه شاه بخوابه و فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه که دختر درس خوانده‌ای بوده در دربار خواندن و نوشتن یاد گرفته بوده، کتاب میخونده و خودش هم خیلی خلاق بوده، نقاشی میکشیده و میتونسته داستانهایی هم خلق کنه، از لای در نیمه باز به این داستانها گوش میداده. بعد فخرالدوله میرفته این داستانها رو یادداشت میکرده آخر شب، ولی وقتی که میخواسته اینها رو بنویسه خودش درش دخل و تصرف میکرده، یعنی جزئیاتی رو تغییر میداده و براشون هم نقاشی میکشیده. در نتیجه آنچه که دامان امیر ارسلان برای ما باقی مانده حاصل یک همکاری نادانسته بین این راوی داستان و فخرالدوله بوده که تبدیل کرده امیر ارسلان رو به یک داستانی که یک بخشه کاملا واقع گرایانه داره و یک بخش خیالی و جادویی. آن چیزی که میشه گفت پیش درآمد رئالیسم جادوییه از نگاه امروزی ما. در ژانر رئالیسم جادویی واقعیت و جادو و خیال در هم میآمیزند و یک فضایی ایجاد میکنن که بشه در اون هر حرفی رو که نویسنده میخواد بزنه. زنان داستان نویس فارسی زبان از این ژانر استفاده کردند برای اینکه تضادهای فرهنگی رو و یا محدودیت‌های اجتماعی رو که امکان نداشت بتونن در بخش واقع گرایانه داستانشون بیان کنن، چون دوچار مشکل می شدن، در اون قسمت خیال و جادو بیان کنن. و شهرنوش پارسیپور یکی از نویسندگانی است که درخشان کار کرده در این زمینه. در رئالیسم جادویی در واقع در سرزمین ما که احتمالاً همه میپذیریم برخی مسائل فرهنگی وجود داره که واقعاً باور کردنی نیست. در قسمت جادویی داستان، در قسمت خیالی داستان، اینها طوری برای ما بازسازی و تصویر شدن که هم ما مخاطب اونها هستیم، هم نویسنده تونسته آنچه را که گفتنش آسان نبوده در واقع بگه و ثبت کنه. شهرزاد، راوی نام‌آشنای هزار و یک شب یا همون هزار افسان، از همین در واقع شیوه استفاده کرده برای اینکه در برابر نماد قدرت خشن و زورگو که اون پادشاهی است که هر شب میخواد یک زن رو بکشه بایسته و با داستان گفتن برای او پیروز یک مبارزه خشونت پرهیز کاملا نابرابر بشه. در واقع شهرزاد با حرف زدن و داستان گفتن برای پادشاه او رو پذیرنده و متمدن میکنه، جان خودش و جان زنان بسیار دیگری رو نجات میده و به تعبیر امروز ما یک مبارزه فرهنگی رو، کاملا فرهنگی رو میبره. موضوع صحبت ما البته به داستان نویسی محدود بود، ولی من دلم میخواد در بخش پایانی خیلی کوتاه این رو بگم که در درازای تاریخ ما زنان بسیاری تلاش کردند برای اینکه حقوق خودشون از جمله حق نوشتن رو به دست بیارن و تلاش کردند برای اینکه فضاهایی ایجاد کنن که زنان دیگه هم از حقوق خودشون آگاه بشن و برای به دست آوردنش بکوشن. در قرن 19 میلادی تأسیس مدارس دخترانه و بنیاد گذاشتن نشریات زنان در ایران، دو تا از این تلاش ها بود که بسیار در روشن کردن زنان مؤثر بود. چرا که ما نباید فکر کنیم که همیشه این مردان بودند که نمیذاشتن زنان از حقوق خودشون آگاه باشن. یعنی آگاه کردن خود زنان هم اهمیت داشته. همین آقای میرآبدینی در مقاله نخستین گام‌های زنان در ادبیات معاصر نوشتند موانع تحصیل زنان به مخالفت مردان سنتگرا محدود نمی‌شد. بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی بسیاری از زنان به تحصیل نیز مزید بر علت بود، به طوری که تاج السلطنه در خاطرات خود از فقر فرهنگی مادرانی انتقاد می‌کند که با وجود برپا شدن مدارس جدید از تحصیل دختران خود جلوگیری می‌کردند. پس این خیلی مهم بوده که زنان به هم کمک کنن که به حقوق خودشون آگاه و آشنا باشن. دکتر نیر توحیدی که در ابتدای صحبتم گفتم خیلی تاکید دارن بر آگاهی و توانمندی زنان، چه در محیط خانه و چه در جامعه بزرگ، در جای نوشتن پیدا کردن خود حقیقی فراتر از محدودیت‌ها یک حس امنیت و اعتماد به نفس نیرومند به زن می‌دهد که بسیار توانبخش است. این مرحله از خودآگاهی فردی می تواند به خودآگاهی اجتماعی و سیاسی برسد و حرکتی متشکل با دیگران ایجاد کند که در روند آن خود فرد هم آزادتر و رهاتر می شود. زمانی که رهایی درونی به معنای دقیق کلمه روی می دهد، زن دلش می خواهد همه مانند او رها باشند، چرا که انسان آزاد در میان زندانیان حضور معنیداری ندارد. یعنی پس از آنکه فرد انسانی خودش را رها کرد و امنیت رهایی را تجربه کرد، می‌خواهد محیط کوچک پیرامون خود را هم تغییر دهد. کم کم این خواست به تغییر محیط کمی بزرگتر، مانند محیط کار و جامعه بزرگتر و در سطح کلان در کشور و در نهایت در جهان می‌انجامد. چرا که انسان رها پیوندهای دنیا را می‌فهمد و در می‌یابد که سرنوشت کشورهای مختلف دنیا به هم گره خورده است و هر جنبش، هر خواست تغییر در این حال که فردی یا بومی است، جهانی است. به این ترتیب زنان نویسنده از سیمین دانشور و شهرنوش پارسیپور تا نسل‌های پس از اونها تا همین امروز خانم شکوفه آذر که می‌دونیم الان نامزد دریافت جایزه داستان نویسی بوکر هستند، با کلمات خودشون مرزهای تحمیلی و باز اندیشی نشده میان جهان زنان و مردان رو از بین بردن و به این ترتیب جهان هر دو رو بزرگتر کردن، در واقع بیمرز کردن جهان هر دو رو. همونطور که سیمین بهبهانی جایی گفته، اگر آرش کمانگیر جان در تیر نهاد و آن را پرواز داد تا مرز کشورش را بسازد، من جان در کلام نهادم و پروازش دادم تا اندیشه شاگردانم را پرواز دهم و بیمرزی را بسازم. و این گونه بود که کلمات نیرومند زنان داستان نویس هماورد ارزش‌های حاکم بر فضای خانه و بعد فضای جامعه شد و طلسم غیبت صدای زنان را شکست و نوشتن را در مسیر بازخوانی و بازسازی فرهنگی قرار داد. که به نظر من بازخوانی و بازسازی فرهنگی میتونه پاسخ بسیاری از پرسش‌های محوری ما رو در خود داشته باشه. سپاسگزارم.
دوستان گرامی، بخش سوم و پایانی سخنرانی خانم دکتر زندیان، پزشک محقق و شاعر، تقدیم شما شد. امیدوارم در این سه هفته از شنیدن گزیده صحبت‌های ایشون بهره لازم رو برده باشین و براتون مفید و مؤثر بوده باشه. ازتون دعوت می‌کنم شنبه هفته آینده من و برنامه سخنرانی رو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه. با بهترین آرزوها.